بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، فضای امروز جامعه ما الحمدلله خیلی مناسب موضوع جهاد هست و طبیعتاً موضوع جهاد اونقدر که در دین ما اهمیت داره، در جامعه و افکار عمومی اهمیتش جا نیفتاده. ولی خب توی همچین فضایی راحت تر میشه از جهاد با دشمنان خدا و دشمنان خودمون سخن بگیم، چون در فضای جنگ قرار گرفتیم و همکنون هم در فضای نه جنگ نه صلح، در واقع در فضای آماده باش جنگی، باز در واقع صلحی که در کار نیست. منتها این فضا زمینه این رو ایجاد میکنه که ما راحت تر درباره موضوع جهاد با هم گفتگو کنیم. امسال میخوایم در مورد فرهنگ جهاد و بعد نقشه راه مقاومت با هم صحبت کنیم. واقعش این است که الان به دوستان عرض میکردم، ما این موضوع رو یک ماه پیش حدوداً به جمع‌بندی رسیدیم که امسال در مورد فرهنگ جهاد و نقشه راه مقاومت صحبت بکنیم، چون فضا بالاخره ملتهب بود. یک کمی هم تردید داشتیم که گفتیم اگر ما در مورد جهاد بیایم مستقیم حرف بزنیم، مردم میگن چه خبره، مگه میخواد جنگ بشه؟ ولی به هر حال گفتیم موضوع مهمیه، باید اساسی به این موضوع پرداخت. و حالا خوشبختانه یا متاسفانه که در واقع عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، فضای بحث هم پدید آمد. اجازه بدید در مورد این موضوع بسیار پر اهمیت از مبانی شروع کنیم. یکی از مبانی بسیار مهم برای موضوع جهاد این است که اصلا حیات انسان در بستر دشمنی شکل میگیره و انسان قبل از آفریده شدن خودش دیده است که دشمن او آفریده شده است. اصلا زندگی انسان و قبل از آن خلقت انسان بدون دشمنی قابل تصور نیست. هر کسی زندگی انسان رو طور دیگری، حیات انسان رو، وجود انسان رو، ماهیت انسان رو طور دیگری تعریف میکنه، ره به باطل سپرده. مثلا اسلحه برای گردگیری نیست، اسلحه برای حالا یا دفاع یا حمله است. اسلحه برای جنگه، نه برای گردگیری. اون پره که برای گردگیریه. وجود انسان ساخته شده برای مبارزه. این رو ما باید اساسی برای خودمون، برای فرزندانمون جا بندازیم. نباید به خودمون دروغ بگیم. خیلی باید در این باره مفصل صحبت کرد که چرا انسان‌ها گاهی از اوقات دوست دارن به خودشون دروغ بگن. چرا انسان‌ها بعضی وقتا دوست دارن کس دیگه بهشون دروغ بگه، خوشحال میشن، میدونن دروغه، قبول میکنن. چرا اینجوریه؟ به دلیل اینکه جنگ و درگیری و جهاد رو سخت میدونن، ترجیح میدن در موردش حرف نزنن، باورش نکنن و جور دیگه ای دنیا رو ببینن. حالا که پیش آمده، بگذارید پس راستش رو با هم صحبت کنیم. راستش اینه که چند هزار سال قبل از اینکه انسان آفریده بشه، ابلیس که دشمن انسان آفریده شده. اون هم نه دشمن دین ما، دشمن خود خود ما. یعنی یه کسی بیدینم باشه، عروسی بچه‌شه، خوشحال میشه، شیطان ناراحت میشه، میزندش. اتفاقا اونها رو هم بیشتر میزنه. حالا شیوه زدنش چجوری کاری ندارم. و بعد این دشمن هم دشمن ساده ای نیست. با قدرت دشمنی کردن آفریده شده. بعد از اینکه سجده نکرد و رجیم شد و مایوس شد از رحمت خدا، گفت خدایا به من عمر طولانی بده. خدا بهش داد. او البته تا قیامت میخواست، خدا تا قیامت نداد، فرمود حالا تا یه روزی، ظاهرا در زمان ظهور او نابود خواهد شد. و بعد گفتش که قدرت تسلط برای این انسان به من بده. خداوند متعال فرمود من یه کاری میکنم تو مثل خونی در رگ انسان جریان داشته باشی. گفت کمه. گفت قدرت بهت میدم تو سینهش بتونی وسوسه کنی اون فکر کنه خودش میخواد. ببینید اینها یه تقاضای دیگه هم کرد که برای هر یکی از ابناء آدم دو تا بچه به من بده. ما دو تا ملک داریم مراقبمان، دو تا هم دشمن داریم هر کدوممون. دشمن خانزاد، یعنی همراه با ما متولد شدن. خیلی وقتا تو خیلی از محیط‌ها آدم میخواد این حرف‌ها رو صریح بزنه، جامعه نمیپذیره. میگن چرا میترسونی الکی آدمو؟ الکی نیست و ترسوندنی هم نیست. آدم با ترس که نباید خودکشی کنه که. شما دشمنتو نبینی خودکشی کردی. اینا هم افسانه نیست، قرآنه. خداوند متعال بارها تو قرآن کریم از عدو مبین، از وصف مبین استفاده میکنه، لااقل پنج بار تا اونجایی که یادم هست، برای ابلیس. یعنی اون دشمن آشکار توه. تو اگر متوجه نشی دشمنی او رو، تو داری یه موضوع آشکار رو نمیبینی یا ندیده میگیری. ابلیس قبل از ما آفریده شده. غیر از ابلیس که دشمن جنی محسوب میشه و طبیعتاً میدونید این ابلیس چی کار میکنه؟ بازم طبق آیات قرآن. ما اینا رو از جیبمون در نیاوردیم. ابلیس روی عده‌ای مسلط میشه، روی عده‌ای اثر میگذاره. روی اون عده که اثر میگذاره چه اثری خواهد گذاشت؟ اینا رو با هم دشمن میکنه. ما پدیده دومی به دست میاریم به نام دشمنی انسانها با یکدیگر. آغازش از همین ابلیس. او کارش اینه. قدیمی ها هر موقع عصبانی میشدن از دست هم دیگه میگفتن لعنت بر شیطان. آقا این اذیتت کرد، تو عصبانی شدی، لعنت به شیطان چه ربطی داره؟ یکمی انگار حکمتی بود در این تکیه کلام. یکمی نه، خیلی حکمت بود. کار ابلیس اینه، این دشمنی. بالاخره ابلیس یه عده‌ای رو تحت تاثیر قرار میده. کارش چیه؟ تو قرآن فرمود بین شما عداوت میندازه. خودش هم که دشمنه. از زاویه دیگری شما این آیه قرآن رو ببینید. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما. یا آدم تو با همسرت در بهشت خدا زندگی کن. خب ولا تقرب هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید. میدونید داستانشو. بعد وقتی که فازلهم الشیطان عنها فاخرجهما مما كانوا فيه خب شیطان اینا رو گمراه کرد، شیطان اینها رو در واقع مقدمات اخراجشون از بهشت رو فراهم کرد. ما چی گفتیم به انسان؟ و قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو. خداست داره زندگی انسان رو تعریف میکنه، برید روی زمین که با هم دشمنی خواهید کرد. دشمن داشتن یک تصادف نیست، یک تقدیر نیست. تقدیر به معنای اینکه برای بعضیا تقدیره، برای بعضیا تقدیر نیست. اینا مثل مریضی نیست. دشمن داشتن جزو ارکان حیات آدمه. هر کی از وجود دشمن میخواد بترسه، بره خودشو قوی کنه، بره این ترس و صورت مسئلهشو پاک نکنه، چیکار کنه؟ راه حلشو پیدا کنه. راه حل داره، خود خدا به اون عظمت برای من جام. چرا میترسی؟ ولی نمیشه ازش کناره گرفت. قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو. برید، یعنی اولین عبارت خدا، اولین تعریف خدا از زندگی بشر روی زمین چیه؟ دشمنی. ما دست نزدیم به آیات قرآن ها. حیات بشر در زمین یعنی دعوا. برید ببینید چجوری جمعش میکنید. میتونست چی بفرماید؟ میتونست بفرماید که قل نهبطوا و سیروا الالله و اسلکوا الالله، نمیدونم، و عبدوا ربکم، خیلی حرفای دیگه میتونست بزنه خدا. شما روی زمین آمدید، برید به عبادت بپردازید، کمال جویی کنید. لغلغه زبان ما دیدید، همیشه انسان همیشه از اینجا شروع میکنیم. چقدرم من کفرم در میاد هر موقع اینجور عبارت ها رو میشنوم. درسته ها، نمیخوام تخته کنم. همیشه وقتی میخوام شروع، انسان موجودیست کمال جو، انسان باید کامل بشود. انسان وقتی میخواهد به کمال برسد، انگار ماجرای زندگی بشر نقصان و کماله. نه، ماجرای زندگی بشر راستش اینه. انسان وقتی در دعوا قرار میگیرد، انسان وقتی با دشمن خود مواجه میشود، انسان وقتی میخواهد بر دشمن خود پیروز بشود، انسان وقتی نیاز به امنیت دارد برای اینکه دشمن او به او ضربه نزند. ما حیاتمون با دشمنی گره خورده، اصلا وجود انسان اینجوریه. حالا یه مثالی بزنم، لایه دیگر از بحث و خدمت سروران خودم عرض کنم. اون مثال این است که دیدید بچه ها هم معمولا بازی میکنن با این بازی های کامپیوتری که درست میشه. اکثر بازی ها دعواست، دشمنی، دارن هم دیگر رو میکشن. و به این سادگی شما بچه هاتون نمیتونید از این بازی ها جدا کنید. سرگرمی، این چرا اینجوریه؟ بعضی ها فکر میکنن دیگران برای ما طراحی کردن. نه، اتفاقا دیگران اگر میتونستن یه کاری میکردن که انسان دعوا رو فراموش کنه. چون بره ها دعوا نمی کنن. بره ها که دعوا نمی کنن، حالا بره به معنای حالا صفاتی دیگه، اینها راحت خوراک گرگ ها میشن، راحت برده میشن. آدم ما باید اهل دعوا باشه. مثلا دین رو یک جوری به ما معرفی میکنن گاهی از اوقات، انگار دعوایی نیست. اون اشتباهه. ما برای دعوا آفریده شدیم. شما رینگ بوکس رو نگاه میکنید، اونجا میخوام با پر همدیگر رو نوازش بکنن. این آیه قرآن، حیات انسان رینگ بوکسه. قل نه به تو بعضکم لبعضن عدو. این تعریف خداست. دیدید چقدر خدا آخرشو میگه؟ در این آیه کریمه چرا انقدر صریح خداوند متعال این مطلب رو بیان کردن؟ حیات بشر در دنیا یعنی دشمنی کردن با هم دیگه. این آیه سبک روایتش از حیات بشر کلن اینجوریه، مختصر صریح. فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فیه و قل نه بدون. چقدر مختصره. بعضی وقتا آدم مختصر که میخواد حرف بزنه تا حرفشو میگه، کشش نمیده. اینجا از همون روش ها خدا برای بیان استفاده که کشش نداده. بله البته تو زندگی چیزهای دیگه هم هست. قل نه بطو بعد و کم لبعدن عدوون و لکم فی الارض مستقرون و متاعون الاحین. بعد از بهره‌های دیگر زندگی در این دنیا هم سخن میگه، بعد از زمان عجل داشتن و امد داشتن حیات بشر در دنیا هم سخن میگه. مرگ و بهره برداری از دنیا و متاع، اینا هم هست، ولی اینا موضوعات بعدیه. موضوع اول دعواست. حالا بعضی ها هنوز دارن دنبال مقصر میگردن که مقصر کی بوده که دشمن به ما حمله کرده. اصلا مثل که در جریان نیستی ماجرا رو. دو واحد حیات شناسی، دو واحد انسان شناسی. حالا تا اینجا یک کمی حیات شناسی کردیم. زندگی انسان در بستر درگیریست. بریم سراغ انسان. انسان ساخته شده مثل اسلحه که برای جنگه، نه مثل پر که برای گردگیریه. چجور این رو عرض می کنم؟ یکی از پایه‌ای ترین صفات انسان مگه حسادت نیست؟ پایه حسادت مگه رقابت نیست؟ رقابت مبنای عداوته. حالا اونجایی که رقابت ها به دشمنی و چاوکشی نمیرسه، خب باشه نرسه، ولی بالاخره دعوای شروع شده. و تو بچه ها شما نگاه میکنید، بازی های کامپیوتری نباشه، دختر و پسر هم دیگر نمیزنن، سر چه چیزایی با هم دعوا میکنن؟ انسان دیگه. انسان ها یه نگاه کنید به زندگیشون. اسباب بازی بهش میدی، داره بازی میکنه، یه اسباب بازی دست کس دیگه میره، میخواد بره اونو بگیره. 3 سالگی آغاز فهمیدنه، یه کمی محیط رو دیگه بهتر میفهمه، از اون زندگی نباتی اولیه و زندگی شبیه به جانوران در میاد، کم کم خودش رو داره پیدا میکنه. با حسادت شروع میکنه، با رقابت شروع میکنه، بعد باید بیاد این حس رقابتشو مدیریت کنه. نمیشه هم از بین برد. حس رقابت تا آخر هست. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا باز رقابتی انسانها رو امتحان میکنه و نمره میده، با هم مقایسه میکنه. ایکم احسن، میخوام ببینم کدومتون بهترید. این رقابت از بین نمیره، در ذات انسان وجود داره. بعد اون وقت خداوند متعال از ما تعاون میخواد، بعد ایثارم میخواد دیگه. حالا اینا حرفاییه که میخواد دیگه از آدم دیگه. ما بی احترامی نکنیم بگیم خدا زور میگه به ما، ولی خیلی ها این احساس رو دارن و پر بیراه نیست. اگه فکر نکنن که چرا من انسان اهل رقابت باید بشم اهل تعاون و ایثار، باید دشمنی رو در خودم از بین ببرم. ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلن للذین آمنو، نگذاشته نبرداشته. دعا رو نگاه کن، خدایا کینه مؤمنین رو تو دل من نذار. چطور شد؟ تو چرا من باید کینه بگیری؟ مگه چی شده؟ دعوا شده؟ آقا همه جا دعواست، همه جا دعواست، همه جا رقابته، همه جا حسادته. تو این نمیدونی. حالا این دعواهای ملس و نرم و نمیدونم اینجوری هست. ما اینجوری آفریده شدیم. در مورد حسادت میفرماید تو روایت حتی انبیاء هم بهره از حسادت دارن. حضرت امام شرح میکنن این روایت رو، میفرماین شاید این حسادتی که در روایت آمده که انبیاء هم دارن غبطه است. خب این یعنی مدیریت شده است، نه اینکه نیست. نیست نداریم. در روایت هست عده‌ای وقتی تو بهشت میرن، عده‌ای نه، مؤمنین وقتی بهشت میرن یه چشمه‌ای هست اونجا دم در بهشت، از اون آب مینوشن تا باقی مانده حسادتشون از بین بره. ای خدا، صحرای محشر، حساب و کتاب، ظلمات قبر، جان دادن، این همه مراحل، استغفارهاش، کارهای خوبش، همه رو پشت سر گذاشته، هنو مونده لامصب. چرا؟ چون انسان اساساً آفریده شده برای رقابت، حسادت، عداوت. و بعد برای اینکه وقت دوستان این مباحث رو نظری تلقی نکنن، عینی و واقعیش هم قابیل زد حابیل رو کشت. بیا، چهار نفر بیشتر نبودن ها، یکیشون یکیشو کشت. خدا گفت، فرمود بعضکم لبعض عدو. اینقدر نزدیک، یه چند تا نسل کار میکردید، بچه داری، میرفتید جلو، بعد حالا کم کم دعوا بشه. زدی چی آخه؟ زمین کم اومده بود، آب کم اومده بود، غذا کم اومده بود. دشمنی رو بیاید برجسته کنیم، ببینیمش. نبینیم نمیتونیم حلش کنیم، نبینیم ضعف‌هامون رو نمیتونیم برطرف کنیم، ترس‌هامون رو نمیتونیم برطرف کنیم. بنده اون وقتی که تصور میکردم بیایم یه همچین بحثی رو مطرح بکنیم، میگفتم که آخه چه مناسبتی داره هنوز که جنگ نشده ما در مورد جهاد صحبت بکنیم. میگفتم خب انقدر از مبانی انسانشناسانه و حیاتشناسانه جهاد صحبت میکنیم که مردم بدون اینکه نیاز به جهاد باشه، موقعیت جهاد باشن، هم توجهشون به جهاد جلب بشه که آقا ما در حال درگیری هستیم. حالا که دیگه الحمدلله در حال درگیری هم هستیم، وقت در روایات آمده حسودترین قوم در عالم کیه؟ قوم یهود. تو همین شهادت ها، تو همین جنایت هایی که انجام دادن بعضی از دانشمندان ما، بله یه زمانی دانشمند هسته‌ای بودن، الان رئیس دانشگاهه، اصلا کاری به این مسائل دیگه نداره. نه، تو یه زمانی هسته‌ای با میزنمت، اصلا باور نمی کنم این شدت کینه توزی رو. و بعضی از دانشمندانی که ربطی نداشتن خیلی کینه توزن، اونایی که احساس خوبی ندارن، احساس میکنن کاش پیروزی های ما خیلی کامل تر بود، کاش میزدیم ریشه‌کنشون میکردیم، ناراحتن به خاطر این تعداد شهدا، ناراحتن به خاطر این ضربات، برن یه کمی یهودشناسی بکنن ببینن ما با چه قومی طرفیم و چه قدرتی داریم که از پسشون بر اومدیم. این قدرت در طول تاریخ بی نظیره که جبهه حق با جبهه باطل
درگیر بشه، بعد اینقدر به پیروزی برسه سابقه یا نداره یا خیلی کم داره. مثلا ما پیروزی های رسول خدا رو در نبرده ها میبینیم. با این نبردی که الان هست خیلی فرق میکرد. دو سه تا قوم فوقش احزاب میومدن مقابل قرار میگرفتن، نه یک جهان اختیارات و تکنولوژی رو آورده و میخواد نابودت بکنه. یعنی اینا اگه قدرت داشتن با ایران کاری میکردن که همه دنیا بگن اسرائیل دوست مردم غزه است. اینا اینن. یعنی میشینن از خیبر که چه عرض بکنم، از 5 تا نبردی که پیامبر گرامی اسلام با یهودی‌ها در مدینه کرد و اطراف مدینه و همه شون رو هم امیرالمومنین علی علیه السلام نقش اول داشت در تار و مار کردنشون، می نشینن انتقام از امیرالمومنین و از دونه دونه معتقدین به امیرالمومنین علی علیه السلام می گیرن. باورت نمیشه. کمی باور کن دشمنی، باور نمی کنی. یه تحلیل خطرناکی رو من به شما عرض بکنم، خیلی این حرف خاصه، هیچ قصد و غرض خاصی هم پشتش نبوده ها، ولی من که این اتفاق افتاده، ولی یه اتفاقی افتاده خیلی فکر منو مشغول کرده. 40 سالی هست من با تاریخ اسلام بالاخره دست و پنجه نرم میکنم، مطالعه میکنم، میبینم، میشنوم، میخونم. این دعوای شیعه و سنی دیدید؟ من تحلیلم اینه، این دعوا رو اونا را انداختن که شیعه دشمن اصلیشو نبینه. اصلا اونا روششون اینه، درگیری میخوان پیدا کنن، با واسطه درگیری میکنن. حالا اینا رو توی قرآن ما مرور میکنیم تو نقشه راه مقاومت، ما با کی درگیریم؟ اخیرا هم که دیدید دیگه، داعشی ها رو درست کردن، دست ساخت اونا بود، صهیونیسم بین الملل اینا رو ساخت که ترجیح میدادن چی؟ خودشون با ما درگیر نشن. مردم باید هر روز جشن بگیرن در میدان انقلاب، جشن پیروزی. یعنی چی؟ برای چی؟ برای اینکه اینا مجبور شدن خودشون بیان و این یعنی آخر خط. این نمیشه. اینا تا ضربه خوردن رفتن تو لاک، رفتن تو جریان تحریف دین. ما واقعا دشمن و درگیری اصلیمون با کسانی نیست که به ولایت علی ابن ابی طالب معتقد نیستن. خب حالا یه زمانی معتقد میشن، مشکل نداره، این مسئله اصلی نیست. نمیخوام وحدتی حرف بزنم و تقریبی صحبت کنم به خاطر وحدت جهان اسلام، نه، ماجرا اینا نیستن. اینو یه وقت دشمن اصلی خودت ندون. دشمن اصلی عنود تو یک از دیگه است که اگه اینا هم هر موقع درگیری پیدا میشه پشتش اونان. حالا ما یه بخشی باید وقت برای دشمن شناسی بگذاریم، ولی قبرستان بقیع رو اهل سنت خراب نکردن. 1000 سال بود اهل سنت اونجا زیارتگاهشون بوده. اما وقتی یهود تو این منطقه سلطه پیدا کرد، تاریخ و زمانش رو نمیخواستم این بحثا رو الان بگیم. اونه، اون اصلیه. بله، یه میخواستم ابن ملجم رو ازش ملعون یاد کنم، میخواستم میگم یه ابن ملجمی رو ممکن اونا بفرستن جلو، دیدم اینم اشتباهه. امیرالمومنین علی علیه السلام به ابن ملجم گفت یادت میاد مرضعه‌ای که تو رو شیر میداد در گوشت چی میگفت؟ اون طبیعتاً یادش نمیومد. و اون تو یه شیر دهنده یهودی داشتی، وقتی داشت تو رو شیر میداد نفرینه به من میکرد. اثر اونم هست. اما خواستم بگم اونها یه ابن ملجم میفرستن جلو، شاهد از غیب رسید. تو دشمن داری. باید با دشمن چیکار کرد؟ گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. ما تربیت هامون باید بر همین مبنا باشه. یمنی ها تو این زمینه خیلی موفقن. 7 سالگی به پسراشون اسلحه هدیه میدن، 10 سالگی میبرنشون تیراندازی. ما بسیجی داریم، 10 سال بسیجی هم تیراندازی نرفته، بسیجی هم هست. وقت اونا تو محیط خودشون برید ببینید چجوری دارن خداشونو بار میارن. تو روز عادی میره خرید اسلحه آویزون کمرشه، میگه چرا؟ میگه چون من یهودیم، دشمن دارم. کمی خوب آدم طریق زلالت رو بشناسه، طریق گمراهی رو بشناسه، چون در روایت فرمود بخوای هدایت پیدا کنی باید اونا رو بشناسی. بخوای ایمان به قرآن پیدا کنی باید دشمن قرآن رو بشناسی. آسمان ها و زمین رو خدا خلق کرده، در این آیه کریمی که میخوام براتون بخونم انگار میخواد بفرماید فلسفه خلقت آسمان ها و زمین درگیری حق و باطله. ببینید خیلی واضحه دیگه، من آیاتی که تا الان خوندم نیاز به هیچ تفسیری نداشت، ترجمه هم نمیخواست. در سوره انبیا میفرماید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. ما آسمان ها و زمین و هر چی بینش هست، میلیاردها کره کراتی که حالا هستن و ستاره ها و کهکشان ها و زمین، ما نمیدونیم چه خبره. ما اینا رو بازیچه که نیافریدیم. کلام خدا رو نگاه کنید، صفا کنید با این کلمات پروردگار. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. ما آسمان و زمین و آنچه بین ایناست بازیچه که نیافریدیم. نمیدونم این آیه بعد رو من چجوری ترجمه کنم، سخته کمی. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. ما اگه میخواستیم برای بازی و بیخودی سرگرمی خودمون بیافرینیم، یه چیزی که در خور شأن خود ما باشه، ما خدای ما، این چیزا که اسباب بازی ما نمیتونه باشه که. خدا چجوری عظمت خودشو به رخ میکشه. ها چی میخوای بگی دورت بگردم از این عظمتی که ای به رخ ما میکشی؟ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاحق. میفرماید ما که اینا رو بازیچه نیافریدیم، الکی که نیافریدیم. خب برای چی آفریدیم؟ ما میخواییم با حق بزنیم باطل رو خورد کنیم. درگیری، فلسفه خلقت عالم درگیری. خیلی ساده است دیگه. ما یه بازی جنگی رو انداختیم، اگه تو میخوای اسمشو بگذاری بازی. بل نقذف و بالحق علی الباطل، با حق میخواییم باطل رو بزنیم. خودمون بخواییم که میتونیم بزنیم، ولی به بساطی درست کردیم جنگ را بیفت. اگه موافق باشید این آیات رو از قرآن حذف کن. کلن زیاد از درگیری و دعوا صحبت نشه. حذف شده تا حالا. حالا ما مناسبتش شده داریم صحبت میکنیم. فعدا هو زاهق، اون وقت با حق که باطل رو بزنی نابود میشه. خیلی ماجرای درگیری ماجرای مهمیه. دوستان من یه گزارش قرآنی من خدمت شما بدم. یه بررسی اجمالی ما انجام دادیم بر اساس نه واژگان، کلمات و سطر، چند سطر، چند کلمه از قرآن به موضوع درگیری مرتبطه، تقریبا مستقیم. 65% قرآن از درگیری داره حکایت میکنه. اصلا قرآن کتاب درگیریه. راست حسینیش بعضیا از قرآن، متن قرآن زیاد خوششون نمیاد، صفا نمیکنن. دلیلش اینه، قرآن همش دعوا داره، همش دعوا را میندازه. خیلی جاهاش هم دعوا را میندازه، ما هست حواسمون نیست. مثلا شما تصور کنید من سوره حمد رو برای شما بخونم، کجاش دعواست؟ فرض بفرمایید این سوره هم تو مکه است، تو مدینه است، اونجا نازل شده دیگه. فرض بفرمایید چیه؟ واقعیتش اینه که اونجا نازل شده و آقا حضرت رسول دارن تو نماز میخونن. سوره برجسته قرآنه، پرچمه، فاتحة الکتاب، ام الکتاب، بیانیه نشاندهنده این راهه. ببینید درگیری رو نگاه کنید. الحمدلله رب العالمین، خب این که درگیری توش نبود، خب الحمدلله. الرحمن الرحیم، اینم که دیگه اصلا درگیری توش نبود، خب اینم عالی، خوش به حال اونایی که درگیری نمیپسندن. اجازه بدید ادامه بدیم سوره رو. مالک یوم الدین، ایاک نعبد ایاک نستعین. یه درگیری آوردی ها، فقط تو رو میپرستیم ها، نه کس دیگر رو. این نکس ایاک یه نکس دیگه توشه، شبیه لا اله الا الله. مثلا کلمه لا اله الا الله یعنی درگیری. الان شما بگی الله ربی، مسلمون نشدی هنوز. آقا الله ربی و رسول الله نبی و علی امی، هنوز مسلمون نشدی. تو باید اون کلمه دعوا رو بگی. کلمه دعوا چی بود؟ لا اله الا الله، کسی غیر از او رو من قبول ندارم. اینو باید بگی. نفی دیگرات دعوا توشه. لا اله الا الله، دعوا داری مگه؟ نگی مسلمون نشدی. اشهد ان لا اله الا الله، حالا شد. اشهد ان الله الهی و ربی و خالقی و را. اینو که دیگه مشرکین مکه هم میگفتن که جمعش کن آقا جون. و دعوا برای چی بود؟ اونا هم آغاز نامه می نوشتن بسمک اللهم، به نام تو خدا. دعوا سر الرحمن الرحیم بود. خب ایاکه یه دعوای زمینی تو شهر، اون دعوا درستابی تو شهر را ننداخته. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. خب دیگه تا اینجا به خیر گذشت. حالا اون ایاک نعبد و ایاک نستعین رو هم میگیم خیلی از دور اشاره کرد. نه آقا صبر کن، آیه آخر میاد دعوا را میندازه تو شهر. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بیا گروه بندی کرد شهر رو. حالا فرض کن مشرکین مکه اینو میشنون، دعوا را میندازی دیگه. کافرها اینو میشنون، چی؟ حالا ما غضب شده الهی هستیم. بله گمراه هستید، مغضوب از دعواست. جمع‌بندیش طولانی ترین سورهش، گروه بندی اجتماعی میکنه. بحث نظری که نیستش، که از واقعیت صحبت میکنه. مثلا نمیفرماد الی صراط الحمید، لا الی صراط الضلال مثلا. مثلا به سوی تاریکی ها ما را راهنمایی نکن، به سوی نور ما را راهنمایی. نه، میره سراغ آدم ها، غیر المغضوب علیهم. تو یه عده ای رو بهشون غضب کردی، من نمیخوام تو راه اونا برم. دعوا شروع میشه. بقیه قرآن رو هم شما مطالعه کنید. ما حد اقل بخوایم آیات پس و پیش رو حذف کنیم که ربط به این دعواها داره، 65% قرآن رو توی محاسبه ای دیدیم که درگیریه. حالا جهاد مستقیم نیست ولی درگیریه. هرچی بخواد مستقیم تر بشه، 65% که میشه چقدر؟ از نصف بیشتر. حد اقل اونایی که صریح تر باشه درگیریه، 1/3 آیات قرآنه. خواهش میکنم احساس رزمنده به خودتون بگیرید. خیلی با صفاست. حالا ما انشالله بتونیم شبهای بعد از صفای رزمنده بودن. اصلا معنویت یعنی چی؟ اخلاق یعنی چی؟ با چی درست میشه؟ به کجا میخوای برسی؟ اخلاقی که تو رو مبارز نکنه، مرد شروعشو ببرن. اخلاقی که ضعفای تو رو مقابل دشمن برطرف نکنه، مرد شروعشو ببرن. اخلاقی که اتفاقا از سر ضعف و ترس باشه. خیلی من دوست دارم یه ویدئوی رو 80 میلیون مردم ایران ببینن. یه خاخام یهودی اخیراً دیدم، نه مال کیه، میگه که دشمنان ما این مسلمون ها نماز میخونن، نماز اونا رو قوی میکنه. این خطرناکه برای ما، عبارت های ایجری. بعد میگه ما هم باید عبادت کنیم تا قوی بشیم مقابل اونا. اون فهمید نماز آدم رو قوی میکنه برای درگیری. ما نفهمیدیم، به خدا داریم خودمون رو به نفهمی میزنیم. اونا همینجوری نگاه میکنن که میان بچه های ما رو فاسد میکنن، میخوان هرزه بشن، میخوان نماز نخونن. نماز برای چی اصلا؟ شما خواهش میکنم اصالت درگیری، اصالت عداوت و دشمنی، اصالت اون ریشه عداوت، حسادت، رقابت در وجود انسان رو بهش دقیق نگاه کن، بپذیرش، باورش کن. نگاهت به انسان که وجودش برای درگیری آفریده شده، نگاهت رو به حیات بشر که تعریفش رو خدا فرمود بعضکم لبعض عدو، نگاهت رو تنظیم کن. بعد بیا کل دین رو ببین و احساس میکنی کل دین شاخ و برگشن. نماز جای خودش قرار میگیره، روزه جای خودش قرار میگیره. حالا در مورد این اصالت درگیری در حیات انسان اجازه بدید بازم شبهای بعد صحبت بکنیم تا برسیم به مفهوم جهاد. جهاد چیز خاصی نیست. جهاد یعنی موفقیت در این مبارزه ای که ذاتاً تو توش هستی، نه جنگی. خب تسلیم شدی بدون جنگ دیگه. شما الان مشغول جنگیدن هستی با کسی؟ نه، ما جنگی نداریم با کسی. خب بس برده ای دیگه، چون دشمن تو که بذرشو ملخ نخورده که، اون که هست، اون که نمیتونی انکار کنی که. نه ما مشکل نداریم. آن دشمنت باید مشکل نداره، سواره. سواره، هیچ مشکلی نداره. آقا اینجوری که شما میگی اصل بر درگیریه. ببخشید تاریخ اسلام چجوری بود؟ اینقدر آدم ناراحت میشه اونایی که منفعلانه جواب میدن که چرا پیغمبر اینقدر میجنگید؟ اسلام دین جنگ است. الان من میخواستم میگم نه، اسلام دین جنگ نیست، دین دفاع است از این ماسمالی ها. اسلام دین انسان است. انسان حیاتش با درگیری سرشته شده است. حالا میخواهید اسلام دین احمقانه ای باشد؟ برده به پروراند؟ جنگ تصادفی نیست. این جنگ باید بشه، باید بشه، تموم بشه. یه روزی بشر به این حرف میرسه. اون روز روز ظهوره. بعد خدا جایزه بهش میده. یه روزی بشر به این معنا میرسه. بعد از ظهور چی کار میکنه؟ مدیریت میکنه این عداوت رو. شیوه هاش هست. میخوای جنگ نشه؟ باید جنگ رو بشناسی، بلد باشی. تو این 40 سال موشک ساختیم، بلد بودیم جنگ رو تبدیل کنیم به آرامش. باید بلد باشیم. آرامش بعد از ظهورم این ذاتیات رو تغییر نمیده، ولی دیگه بلدی مدیریتش بکنی دعوا رو. نمیذاری دعوا بشه، چون اون کیست که میخواد دعوا رو بندازه خفش میکنی. فتنه شو در نطفه. قدرت حق غلبه داره. اون موقع هم اینجور نیستش که درگیری نباشه. قرآن رو چی کار کنیم؟ باییم دیوان حافظ بخونیم. قرآن تا روز قیامت کتاب ماست دیگه. راه های مدیریت این درگیری رو به یاد میده. درگیر نشو، یعنی صدمه نخور از درگیری. تو باید درگیری رو مدیریت کنی. آفریده شدی برای درگیری. خیلی طولانی شد، عذرخواهی میکنم. خیلی بحث تحول برانگیزی میتونه این بحث باشه برای فکر جامعه ما. بعضی وقتا توی فضایی تنفس میکنیم، نمیشناسیمشون فضا رو. خب کم بهره میشیم. اراده ها و عزم های ما برای ورود به جهاد مؤثر. دوستان من، یکی از روایت های چند شب آینده رو الان براتون بخونم. میفرماید اگر کسی، چون الان فعلا تو مبانی منو نرسیدیم به این که حالا جهاد چیه و اینا و اینا، حالا ولی یه دونه اون روایت رو بردارم بیارم از جلسات بعد حالشو ببر. میفرماید کسی آرزوی جهاد کردن نداشته باشه بمیره منافق از دنیا رفته. خدا پس من کی برات بجنگم؟ اینقدر اصالت داره جهاد. بله ممکنه جنگ برات پیش نیاد، ابی نداره، تمناشو بکنه. اینقدر تمناش اثر داره، اراده ها اثر داره. فقط دشمنان ما بلدن با هوش مصنوعی غر زدنهای ما رو توی اینترنت و فضای مجازی بشمرن، فکر میکنن اینجا دارن خرداغ میکنن، خبریه. اومدن برای کباب مثلا میزنن، میگه الان بزنی، مردم میریزن تو خیابون. این نتیجه هوش مصنوعیه دیگه. غر زدنهای ما ایرانی ها رو دیدن فکر خبریه. نمیدن با اینا رو الکی داریم میگیم غره دیگه، فلان فلان شده، بیا پدرتو در میاری. میدفعی همه دشمنی ها تبدیل به دوستی میشه اینجا. فکر کنید دشمن با هوش مصنوعی میاد اینجوری بررسی میکنه؟ خدا با هوش طبیعی بررسی میکنه، دلا رو نگاه میکنه. اینا این کاره نیستن، مهدی من، اینا این نه اون نیست. البته الحمدلله و یک امداد غیبی بهمون رسیده که همیشه این ارتباط ما رو با جهاد و شهادت حفظ کرده. دورش بگردم، ابا عبدالله الحسین علیه السلام نذاش ما قطع بشیم. سال یه بار با همه شهدای کربلا اومد سراغ ما. ای حسین فوق العاده است. یا ابا عبدالله میخوایم جشن بگیریم که تو هستی، که تو ما رو حفظ کردی، انسانیتمونو، جهاد و شهادتو. به خدا باید جشن میگرفتیم، ولی خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. اون بلایایی که تحمل کردن تو کربلا آتش به وجود ما زده، اجازه جشن نمیده. میمیریم و میسوزیم برات حسین. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمن. اینم کار خاص خداست، آتش زده ما رو. ولی آخر زیارت عاشورا دیدی سر به سجده میگذاری، اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك، الحمد لله علی عظیم رضیتی. خدایا ممنونتم یه مصیبت عظیمی از حسین تو دل من قرار دادی. یا ابا عبدالله الهی بمیرم که تو اینقدر هزینه کردی برای دستگیری من، برای راه انداختن این سفینه و نجات، و نجات ما با این سفینه. میشه آقا به حق این شهدایی که پرپر شدن تو این چند روز در راه تو حسین، بذارید من روایت خودمو بگم. این موشک ها رو اگه ما نداشتیم، میدونید اربعین نداشتیم، اینقدر حسین زائر نداشت. اگه نمیتونستیم از خودمون دفاع بکنیم، میدونستین این زیارت با شکوه حسین رو نداشتیم، بلکه این روزه ها رو تو خونه هامون هم نداشتیم. اونا تازه تازه قدرت امام حسین رو فهمیدن، مزدشون رو گرفتن از ارباب، خود ارباب پذیرای اینها شد. در آستانه محرم تشییع این پیکرهای قطعه قطعه، محرم دیگری برای ما رقم میزنه. یا ابا عبدالله به حق مظلومیت این شهدا که در راه تو قطعه قطعه شدن، امسال یه محرم دیگری در سینه ما رقم بزن. اومدن خبر دادن یا ابا عبدالله مسلم ابن عقیل رو کشتن. اینقدر غریبان حسین گریه کرد. دیدی رهبری امروز چقدر عزتمندانه سخن میگفت، این سه تا سخنرانی چقدر با اقتدار. الهی فدای قربت حسین بشم. میدونید وقتی خبر آوردن مسلم تو کشتن، میدونی یعنی چی؟ یعنی هرچه لشکر تو کوفه داشتی از بین رفت حسین. نزدیکی که در بیابانها گرفتار بشی حسین. من بمیرم برای اون نگاه غریبانه و عزتمندانت حسین. چه طاقتی داشتن بچه های تو، جوانان بنی هاشم اون قربت تو رو دیدن. همه منتظر بودن امام حسین نظر بده، آقا چی کار میکنی؟ میرید یا نه؟ در این مسیر ادامه خواهید داد یا نه؟ بعد ببین امام حسین چقدر مظلومانه، چقدر مظلومانه. من نمیخوام با تشبیه و مقایسه یه کاری کنم تو تصور روشنتری از ماجرا پیدا کنی، اصلا ذکرش هم خوب نیست، ولی تو این فضای جنگی آدم این حرفا رو بهتر میفهمه. یه فرمانده اینجوری حرف بزنه برای ادامه عملیات، فرمود لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، دیگه من زندگی رو بعد از این شهدا نمیخوام. الهی فدای قربتت. یه بار دیگه هم شبیه این جمله رو کجا گفت؟ بالای سر علی اکبرش صدا زد، اوف بر دنیا بعد تو علی. یه بار دیگه که این حرف رو زد، اون وقتی که تنها شده بود، بدن مجروح، منادی ندا داد حسین خدای تو سلام میرساند، اگر میخوای تو رو بر دشمن پیروز میکنیم، اگر پیروز کنیم مقامت کمتر نمیشه، اگر میخوای همین مسیر شهادت. ولی ما میتونیم معجزه کنیم. بنابر روایت امام باقر علیه السلام میفرماید امام حسین رو مختار کردن که انتخاب بکنه. اهل آسمان دیگه نمیتونستن گودی قتلگاه رو تحمل کنن. مختاری حسین میدونید چی گفت؟ صدا زد خدا یا اجازه بده به شهدا ملحق بشم، دوریشون رو نمیتونم تحمل کنم. علی لعنت الله.